الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وسبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالغاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. محضر شریف عزیزان، سخن در ادامه آیات شریف سوره بقره است. آیه 144 و انشاءالله آیات بعد از اون رو محضر شریف رو تقریب میکنیم. بازگو کردون هفته قبل که در ادامه بحث تحویل و تغییر قبله آیاتی رو در این فراز از تحت بازگو میفرماید. فرمون قد نرا تقلب و وچه قد سما. یا رسول الله، ما دیدیم صورت گرداندن شما را و انقلاب وجود شما را هنگامی که به مناجات بر میخواستید. فلنولین لک قبلة ترضاها، روی شما را بر میگردانیم به سوی اون قبلهی که دل شما اونجاست. خب اشاره شد که رسول خدا در طی این 17 ماه که رو به سوی مسجد الاقصا و بیت المقدس داشتند و نماز می‌گزاردند زیاد شنیدند نیش زبان‌ها را و زیاد زخم زبان‌ها را از یهودیان شنیدند و بارها مطرح می‌شد حالت‌هایی که این مسلمان‌ها ضروری‌ترین چیز که قبله است وابسته است به قبله ما یهودیان، اینها استقلالی ندارند در مکتبشون، کم کم مسائلشون رو از ما خواهند گرفت و یه چنین تبلیغات مسمومی رو بر علیه رسول خدا و اسلام داشتند یهودیان. خب اینها زمینه بود که خصوصا با ارزش کعبه و مسجد الحرام رسول خدا متوجه اون بود که از در باز میگرداند و در را میدانست، اما زمان معلوم نبود. قد نرا تقلب وجهک، عدد نبدی اختزا می کند که لب باز نمی کند که خدای این چه قبله ایست و ما چه زخم زبانش می دیم و که این شروعی ما رو برگردن می دیم انشاءالله این کار زودتر باشد. این مسائل نبود، بلکه اون چه در دل است اما بر لب نمی آید. یه اشاره کردم آخر سخنان هفته قبل که عدد نبوت و عدد بزرگان و اولیا چنین اختزا می کنند که اینها تعیین تکلیف برای خداوند سبحان نمی کنند. اینا حاجتی هم که از خدای جلیل علی عظیم دارند اون حاجت رو در صدد اون نیستن که به تعبیر ما تحمیل بر خدا کنند. اینا حاجاتشون رو نیست با نهایت ادب، حاجاتشون رو نیست با نهایت عرفان مطرح میکنند. رسول خدا لب باز نمیکنند، وجود او مالامال است از عشق به کعبه، اما خدای ما تسلیم اگر بناس باز هم مسجد الاقصا باشد باشد، اگر بناس برگردانی برگردان، وجود ما قلب ما چیزیست به اراده تو، هر آنچه هست اون حاکمیت دارد. تقلب وجهک کف السماء، هیچگاه لب باز نکرد چیز بگویم. فلنولینک قبلة، نتیجه این گونه خواستن آن است که فلنولینک برمیگردانی تو را به سوی آن قبله که تو رضا یابی. خب اینجا گفته بودیم خدمت تو، فول وجهک شطر المسجد الحرام، پیغمبر رویت رو متوجه کن به سمت و جهت مسجد الحرام. دستور آمد قبله برگردانده شد. رسول خدا از این فراز فول وجهک، دستور مؤکدا آمد روی بازگردان از مسجد الاقصا به سوی مسجد الحرام. فول رو به دنبالو فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فقط به وجود بود و شما مسلمان ها نیز هر کجا هستید رویتون را برگردانید به مسجد الحرام. دو نکته اینجا وجود دارد. اولا خود تعبیر به مسجد الحرام که در اینجا فرمود خداوند سبحان، کلمه مسجد الحرام الان ما میدانیم یه فضای خاصی اون مسجدی که کعبه در اون قرار دارد، این لفظ علم شده برای مسجد الحرام. به الله یا خود معنا رو دقت کنیم، مسجد الحرام، حرام اینجا مصدر معنای مفعول اگر باشه میشه مسجد محرم، یعنی مسجدی که حرمت دارد. کدام مسجد است که حرمت ندارد؟ تمام مسجدهای روی کره زمین همه مسجد الحرام است. به لغت اگر بگیریم همه مسجد الحرام است، فرقی نمی‌کنه. تمام مساجد اون حرمت لازم را دارد. موقعیت مسجد در غیر مسجد یکی نیست، اون عددی که در مسجد باید باشد که در جای دیگر اون شدت و عدت را ندارد. تمام مساجد مساجد حرمت دارد، اما تعبیر مسجد الحرام علم برای اون مسجدی است که مرکزیت سرزمین حرم را دارد. توجه دارند عزیزان، چهار فرسخ در چهار فرسخ رو حرم می نامد در مکه و این به خداوند اشرف نقاط کره خاک قرار داده است به لحاظ وقوع کعبه در آن و بناء کعبه در آن و اولین جایگاه عبادی عالم بودن، که اگر تمام معابد دنیا نگاه شود، اگر بنارس بره کسی، اگر روتردام برد، اگر واتیکان ببیند، اگر تمام مراکز عبادی کره خاک را هستن دوستانی که دیدن، کسی رفته باشد و ببیند اونگاه کنار کعبه بیستد، می فهمد تجلی و عبودیت و پرستش کجاست. روح پرستش رو در کعبه می بینم که در دیگر ابنیهی که جایگاه عبادت است در دنیا اون روح وجود ندارد، اون حالت وجود ندارد. خداوند این چهار فسخ در چهار فسخ رو سرزمین حرم قرار داده است. همونجا که عزیزان انگامی که می رسید باید محرم داخل شید، باید با احرام وارد شد. سرزمین سرزمین حرم است. شرط ورود آن است که میکده اما نیست سرزمین داخل نشد، باید با احرام وارد شد. اون مسجدی که در سرزمین حرم قرار دارد، بقیه مساجد هم هست در شهر مکه، مسجد جن رو داریم، بقیه مساجد رو داریم، اما اون مسجدی که اولین مسجد در سرزمین حرم است و حول کعبه رو گرفته است، اون مسجد الحرام است. این عنوان مسجد الحرام لقب خاص اولین مسجد می شود. فرمود رو را به سوی این مسجد کن پیغمبر. خب این کافیست دیگه، وقتی که رسول خدا رو رسول را به سوی دیگر به سوی دیگر قبله کند و به سوی مسجد الحرام، مسلمان ها هم وظیفه‌شون معلومه و یه اصلی داره که اشتراک الامت و الامام، اشتراک النبی و الامت، اون چه وظیفه پیغمبر است وظیفه مردم هم هست، مگر دستور خاص بیاد یا تعیین کنه که پیغمبر این چنین، مردم نه. و الا اگر هر دستوری به خدا و پیغمبر بدهد مردم هم موظفن به آن. این اصل اولی است. دیگه کافی بود، اما به لحاظ اهمیت مسئله و به لحاظ وظیفه خاصی که وجود دارد، خدا مجدد به امت هم دستور داد. پیغمبر که رو برمیگرداند، شما هم فولوا وجوهکم شطره حیث ما کنتم، هر کجا که هستید رو به سوی این خامه کنید. اگر در شرق عالمی رو به سوی غرب کنید، اگر در غرب رو به سوی شرق کنید، اگر شمالی رو به جنوب کنید، اگر جنوب رو به شمال کنید، این خانه خانه است که همه کس رو مغناطیس معنویت این خانه از همه سو انسانها رو به سوی خیش جذب می کند. جهت خاص نمی پذیرد، هر جهتی که هستید رو به سوی این خانه کنید. فولوا وجوهکم شطره و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق. روشن باشد یا رسول الله، این یهودی ها، این مسیحی ها، ان الذين اوتوا الكتاب، اونها که کتاب داده شدن، اینها میدونن این کار حقه، اینها حجت براشون روشن است، اینها در پیشینه علمی خودشون میدانن که قبله کجاست، میدانن مسجد الحرام چیست، چه جایگاهی دارد، نمیخوان بازگو کنند. ان الذين اوتوا الكتاب، اینا در قبال چیز تازه قرار نگرفتن، توقع این امر بوده است در علم الهی. خداوند سبحان تعبیر به یهودیان و مسیحیان اهل کتاب گفته میشه. نهایت گاه خدا میگوید الذين آتيناهم الكتاب، اونها که ما بهشون کتاب دادیم. گاه میگه ان الذين اوتوا الكتاب، اونهایی که کتاب را داده شده.
یعنی گاه خدا فاعل رو مطرح میکنه، گاه فاعل رو مطرح نمیکنه. کی کتاب داد، کی کتاب نداد، این یه بحث. اساسا اهل کتاب به اینا میگن چون خوب پیشینه دارن، تورات دارن، انجیل دارن، سابقه دارن، در قبال امیون و مردم جزیره العرب که هیچ کتابی نداشتن، آشنایی نداشتن با کتب آسمانی. حالا اونجا که خدا آتیناهم الکتاب میگه، وقتی که اینها آدمن، وقتی که اینها مسیرشون خلاف میشه و درست عمل نمیکنن، اوتو کتاب میشن. این رو رمز در قرآن بدانید. آتیناهم الکتاب، اینها که ما بهشون کتاب داریم، وقتی اینها درست عمل میکنن، خدا اسم فاعل رو مثلا ما به اینها داریم، اینا اینطور کردن. گاهی ما اینو در عرف خودمون داریم، مثلا فرضون میگن من بهش گفتم این کار رو انجام بده، خوب انجام داد. خب این هم فضیلتی است برای عامر، ما که گفتیم این کار خوب از خوبش ما دادیم، این آقا هم خوب انجام داده است. اما اگر همین کار رو خراب میکرد، بازم میگفتید ما دستور دادیم این کار انجام داده، چی در اومد؟ نه دیگه اسم خودتون نمیگفتید، اونجا میگفتید بهش گفتن این کار رو درست انجام بده اما خراب کرد، دیگه نمیگفتید چی گفت. این از نکات ادبی است که فاعل رو حذف میکنه، گاه برای تعظیم، گاه برای تحقیر. چنین حالا خداوند سبحان چنین میکنه. اونجا که یهودیان و مسیحیان درست عمل میکنن، آتیناهم الکتاب، اونجا که اینها بد عمل میکنن، اوتو الکتاب، اینا کتاب داده شدن یا کتاب را به اینها دادیم. فرمود این اوتو الکتاب لیعلمون انه الحق، اینها میدانستن که این تحریض قبل حق است. و ما الله بغافل عما یعملون، و خدا غفلت ندارد از اون چه اینها میدانن، خدا که آگاه است. اینها دارن کتمان میکنن، بکنن حق را، اما خدا میدانن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتك، ریشه کار اینجاست پیغمبر، اینها بحث لجاج و عناد دارن، نه بحث حق گرایی و حق جویی. اگر شما اتیت الذین اوتوا الکتاب، بیاری برای این اهل کتاب بكل آیه، هر نشانه و دلیلی را بیاوری، ما تبعوا قبلتك، اینها رو به قبله تو نخواهند کرد، اینها قبله تو را به رسمیت نمیشناسند. و ما انت به تابع این قبلت هم، و شما هم به قبله اینها رو نکن. و ما بعض هم به تابع این قبلت بعضن، خود اینها بعضی هاشون رو به قبله یک دیگر نمی کنند. حالا باز می شاهیه انشاءالله خدمتون، و به دنبال شه خطاب شدید دارد به پیغمبر. لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه، اگر شما بیارید برای اهل کتاب به هر آیه، کلمه آیه در قرآن چند معنا دارد مستحضری، هر کدام از این آیات، هر کدام از این معانی آیه نشانه ویژه دارد در قرآن. گاه آیه هنگامی که به کار برده می شود، مراد همان است که شما می گویید، یعنی آیات شریفه قرآن، یعنی بخش کوچکترین بخش قرآن رو آیه می گویند، کوچکترین بخش های قرآن رو آیه می نامید. گاه این بخش خیلی کوچکه، مثل مدهام متان میشه یک آیه، گاه خیلی بزرگه، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، آیه دین یک صفحه کامل سوره شریفه بقره انشاءالله خواهیم رسید، یک صفحه کامله که احتمالا نوشتن جلسه بحث دارد، یک آیه. اما مدهام متان هم یک آیه، این میشه واحد سنجش طولی آیات شریفه قرآن، میشه آیه، کوچکترین واحد سنجش طولی آیات شریفه قرآن، این میشه آیه، این یه معنی آیه است. اما گاه آیه به معنای این نیست در قرآن، گاه آیه به معنای نشانه های عظمت و جلال الهی است، نشانه هاییست، نشانه ایست، پیغامی است برای کشیدن صاحبان دل. گاه آیه در قرآن به معنای حجت، برهان، استدلال و دلیل است. حالا از کجا میشه فهمید اینجا این معنا اونجا اون معنا دارد؟ خودش کنارش قرینه داره. هر جا که مراد از آیات شریفه قرآن است، مراد آیه به معنای اول است، با انزال و نزول میاد. هر جا دیدی در کنار آیه بحث نزل یا نزل و تنزیل، انزل آیتون، نزلت آیتون، دیدید این چنین است، بدانید اینجا مراد آیات قرآن است. هنگامی که آیه به معنای آیات قرآن باشد، با نزلت، با این ماده میاد. هنگامی که آیه به معنای اون نشانه ها باشد، با یرو، با رؤیت میاد. این یرو آیتن، اگر آیه ای را ببینند، روی باز میگردانند یا توجه میکنند. آیاتی که اینها برای کشیدن دلها و توجه هست، از اون با یرو. هنگامی که آیه به معنای برهان و حجت هست، با اتامیا آوردن، ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه. پس اینجا مشخص شد مراد از این آیه یعنی برهان و دلیل. اگر پیغمبر هزار تا دلیل بیاری، اگر صد تا دلیل بیاری، ما تبعو قبلتک، اینها قبله تو رو قبول نمی کنن. اینجا بحث لجاج است، اینجا بحث عناد است، اینجا بحث پذیرش حق نیست، اینجا هدایت نیست، استهزاء و هدایت خواهی نیست. اگر اینها هدایت جو به هدایت خواه بودن چنین لجاج نمی کردن. اینها ما تبعو قبلتک، هر دلیلی برای اینها بیاری، خود داوود رو هم بیاری بره اینها، خود سلیمان رو هم بیاری بره اینها، بگه بابا مسجد الاقصا نه، مسجد الحرام، اینها باز میگن مسجد الاقصا ها، مسجد الحرام نه. اینها هر دلیلی براشون بیاری نمیپذیرن. کار روشن است. و ما انت به تابع قبلتهم، شما هم نباید از قبله اینها تبعیت کنید. شما میدانید قبله یه چیز ذاتی نیست، خدا یه جایی رو ذاتا قبله نکرده است. امر الهی است که اینجا رو قبله میکنن، نهی الهی است که میگه وسط. شما حجت براتون روشنه، میدانید قبله شدن و نشدن طبق وظیفه است. مثال زدم اون هفته خدمت عزیزان، مثال به روزه زدیم، مزار مبارک، هر چیزی داریم، با هر امری عبودیت دائر مدار امر الهی است، امر ذاتی که نیست. اگر خدا این رو عبادت میداند هست، اگر نمیداند نیست. این که نمیشه ذاتا هیچ چیز رو عبادت دانست. اگر امر خدا تعلق گرفته است میشه عبادت، اگر امر خدا تعلق گرفته است اینجا مقدسه، قبله است. اگر امر خدا نیست، نهی الهی اومده که نیست دیگه. یعنی چه؟ اصلا چرا خدا توجه داده است دلها را به قبله؟ برای اینکه امر او، جهت او و سوی او دلها را متوجه به خود بکند. خب وقتی خدا میگه نه، این چه معنا داره؟ دیگه ساقط میشه اینجا تکلیف، اینجا عبودیت ساقط میشه. پیغمبر شما چنین شناختی داری و ما انت به تابع قبلتهم، و شما لجبازی ندارید، اونها لجاج دارن، اما شما لجبازی ندارید به دلیل این که و ما بعض هم به تابع قبلت بعض. اینها خودشون هم با هم در جنگ. یهودی ها میگوین قبله مسیحی ها را قبول نداریم، مسیحی ها میگوین قبله یهودی ها را قبول نداریم. اینها خودشون چنینه. حال کار به اینجا رسید و حجت برای شما تمام است، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم انک اذا لمن الظالمین. خوب دقت کنید، خداوند بعد از این که تکلیف روشن کرد به پیغمبر اینطور میگه، لئن اتبعت اهواءهم، اگر شما اینجا به میل اینها و خواسته اینها تن بدی پیغمبر و حرف اینها رو بپذیری، بعد از این که علم و حجت برای تو و حق برای تو تمام است، تو پیغمبر با تمام عظمتت انک اذا لمن الظالمین، تو از ظالمین خواهی بود. این نوع خطاب در قرآن شدیده. پیغمبر چند جا داریم؟ ما میدانیم پیغمبر هیچگاه رو برده میگردن از آن قبلهی که خدا بود گفته است، از آن امری که خدا بود کرده است. اما خدا میگرد اگر چنین کنی از زنده من از ظالم کنی. ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر یک آن شرک بورزی تمام اعمالت باطل. و ما میدانیم پیغمبر که طرفت عین چنین نمیشند، وجود او، قلب او، روح او، جان او آنچنان است که استقرار کامل بر وحدانیت الهی دارد و صفات توحیدی خدا. او که شرک نمی‌ورزد اینجا، اما خدا میگه ولئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر پیغمبر ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر یه جمله به این قرآن اضافه کند گردنش رو میزنید. با قدرت میگیریم لقطعنا منه اللتین، شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم. خیلی ترس دارد. این گونه خطاب و این گونه برخورد چند جا در قرآن با رسول خدا داریم. عمده علتی که در این موارد این گونه خطاب های الهی وجود دارد، عمده جهاد این است که به تعبیر خودمون ساده تر دیگران حساب کارشون بکنیم. پیغمبر شما تمام زحمات رسالت رو کشیدید، شما کسی که گل سرسبد انبیا هستید. ولئن اشرکت، اما شرک اونچنان چیز بدی است که اگر یک آن شمای پیغمبر مشرک بشید تمام سوابقت از بین میره، وای به حال دیگران. شمای پیغمبر، لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، پیغمبر اگر شما تابع هوای این مردم بشید، اگر شما حق رو ولو به بهانه خواسته مردم زیر پا بگذارید، اگر حق را ولو به خاطر گفته مردم و خواسته خلق زیر پا بگذارید، شما میشید جزو ظالمین با تمام سابقتون، با تمام پیغمبریتون، با تمام زحماتتون، با تمام خدماتتون. دیگران جای خود دارن، خیلی کار رو سنگین میکنند عزیزان. وقتی خدا عزیزترین عزیزانش و رسولش رو اینجور خطاب قرار میده، آنجا که عقاب بر بریزن از پشه لاغری چه خیزن؟ حساب کار دیگران روشن میشه. ملاد تبعیت حق است یا رسول الله، ولو جامعه نخواهد، ولو مردم حق نخواهد. شما نمیتوانی به بهانه اینکه یهودیان مسیحیان آمار زیادی دارن، جمعیت اینها زیاد است، اینها اینطور میخواهند، تو همچنین بخواهی. ولی ان اتبعت اهواءهم، تابع هوا شدن، هوا میل، ولو میل جامعه و مردم چنین باشد، اما اگر مقابل حق میل مردم تو حق نداری تابع میل مردم باشی. اگر شدی میشی ظالم، جامعه هر چی بخواد. اگر حق روشن است، اگر وظیفه روشن است برای رسولان الهی که روشن است و برای تابعان آنها و برای پیروان آنها، اینجا دیگه معیار هوا نمیشه، معیار خواسته مردم نمیشه، معیار حق میشه. کار رو مشکل میکنه. من بعد ما جاءکم من العلم، حجت آمده و برهان آمده، وظیفه چیست؟ حالا وظیفه رو کسی نمیپذیرد، نپذیرد. اگر همگام شدی با دیگران، اینکه لبن ظالمی، پیغمبر ظالمی، پار رو حق گذاشتی به خاطر خواسته دیگران، حالا به هر بهانه‌ای ته در عنوان لفظ قشنگی باشه، لفظ در لفظ زیبایی باشه، اینا بهانه است. رسول خدا و اونها که پا در گام چنین رسولانی میگذارن، وظیفه‌شون اینه که اینها هست آمین دوبینی زهرس قبله عشق یکی باشه. بس وقتی اینها دلداده خدا شدن، وقتی اینها حق گرا شدن، دیگه اگر به تعبیر امیر المؤمنین تمام عرب هم مقابل من بیستن بگن پسر ابی طالب حرفت غلطه، وقتی من میدونم دارم حرف خدا را میزنم و گفته حق را میگویم، حجت برام تمامه، اگر تمام عرب هم مقابل من بیستن، از اون لما ولیت منهم فرارا، من کسی که پشت به اینها بکنم فرار کنم زیر حرف بزنم، ولو تمام ملت عرب یک حزب پانرئیس پانعربیست تشکیل بدن مقابل سر ابی طالب بیستن، اینها چیزی بگن حق چیز دیگر باشد، من حق رو میگیرم پشت به تمام اینها میکنم. برای ما گرایش یا عدم گرایش مردم تأثیری ندارد، عمل به وظیفه و حق مهمه. اگر حق بود مردم بودن فبها، اگر حق بود مردم نبودن فبها، باز هم وظیفه هم میدن فرقی نمی کنه. خب این یه اصل کلیش دیگه، تفاوت رسالت و تفاوت سیاست های کلی رسولان الهی با دیگر مسلحان در همین جا شناخته میشه دیگه. اینها ها این طور هم، دیگر ها ممکن است اگر مردم باشن باشن، نباشن نباشن، اما اینها اینطور صحبت میکنن، اینطور تصمیم گیری میکنن، اینطور موضعگیریشون رو اعلام میکنن. خدا میگه اگر جز این باشد ظالمی پیغمبر، ازن در از ظالمی. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اینها که ما بهشون کتاب را دادیم. ببینید اینجا شد آتینا، اونجا اوتو بود، اینجا آتیناست. پس بدانید به دنبال چیز خوبی است. الذين آتيناهم الكتاب، این یهودی ها و مسیحی هایی که اینها کتاب دادیم، يعرفونه، میشناسند او را، كما يعرفون ابناءهم، همینطور که فرزندانشون رو میشناسند. خداوند سبحان در تثبیت موقعیت نبی مکرم سخن میگوید. دنبال بحث است، کار پیغمبر، عمل پیغمبر، عدم تبعیت پیغمبر از اینها، حق‌گرایی رسول خدا، روی و برگرداندن به سوی قبله کردن، یک پشتوانه محکم. الذین آتیناهم الکتاب، این پیغمبر کسی مجهولی نیست برای اینها. منطقه اینجا ناگزیرم اینو باز کنم قدری خدمتون، اونهایی که کتاب رو دارن، یعرفونه، میشناسن او را. خب مستحضری یعرفونه فعل، اینجا هوی گچسبیده است ضمیره، میشناسن او را. او کیه؟ اینجا او مشخص نشد کیه. بنده عرض کردم خدمتتون میشناسن پیغمبر را، از کجا پیغمبر اومد که ما مرجع ضمیر رو پیغمبر قرار دادیم؟ مشابه این کار در قرآن داریم، وقتی که مرجع ضمیر خیلی روشنه، خیلی آشکار است، خیلی عظیم است، همه جا هست، در تمام دلها هست، در تمام اذهان جا دارد، در سر چشم همه وجود دارد، دیگه نیاز نیست براش مرجع مطرح کنیم، خود ضمیر کافی است. انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم آن را او را در شب قدر. چی را؟ باید اول اسم قرآن بیاد بعد بگد انا انزلناه فی لیلة القدر. باز برای بعض از دوستان نوجوان هم عرض میکنم که یقدی حلاجی تر بشه، میگید به فارسی خیلی ساده عرض میکنم، میگید من حسن را دیدم. حالا دیگه نمیخواد حسن را به کار ببرید، من حسن را دیدم، او به شما سلام رساند. او یعنی کی؟ یعنی حسن. اول حسن اومده، حالا میگید او به شما سلام رساند. ضمیر رو میگذارید جای اسم، ضمیر آن است که جایگزین اسم میگردد. خب اینجا که نیومده مرجع ضمیر، انا انزلناه فیلن، چرا؟ قرآن چیزیست که مرجع نمیخواد. قرآن تمام صفحه‌های دل رو گرفته است. الان محضر شریف عزیزان بودیم در محضری که قضی اعتذار از دیر آمدن خدمتون داشتیم، احسن آن بود که ولو ان قرآنن سجرت به الجبال، اگر قرآنی باشه که کوه رو تکان بدهد، قرآنی باشه که زمین رو تکه تکه کند، قرآنی باشه که انسان مرده را کل بده الموتا باشد، همین است. اونجا خدمت عزیزان، قرآن جایگاهش مشخص است، وضعیتش معلوم است، جایگاه و نیاز جامعه، وابستگی مردم به آن. از آن مرجع نمیخواد، نا انزل الله فی لیلة القدر. قل هو الله احد، خدا مگه مرجع میخواد؟ خدایی که همه جاست، یار نزدیکتر از من به من است، این است مشکل که من از او دورم، چه کنم با چه بگویم که نگار نزد من هست و منش مهجورم. اون خدایی که هو معکم اینما کنتم، با شما سنت جا که باشید. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین من و من تو فاصله ای. اقرب الیه من حبل الورید، از رج گردن و شاخه وجود به شما نزدیکترید. این خدا که دیگه مرجع نمیخواد. قل هو الله، قل هو الله. در چنین مواردی ضمیر مرجع نمیخواهد. اینجا از اون موارد هست، در همون دستگاه خدا و قرآن و رسالت هست، وقتی که نام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به ناس مطرح بشه، دیگه ضمیرش مرجع نمیخواد. یعرفونه، یعنی میشناسند اون پیغمبر را. همین یهودی های کذایی و همین مسیحی ها اهل کتاب، اینها میدانن پیغمبر کیه. اینها سالیان قبل براشون جمع از مؤدمد زدن، میدانن مؤدمد یعنی که از کجا بلند میشه، مؤدمد جایگاه مؤدمد کیست. اینها میدانن فارغ لیب کیست. مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، میدانن که الله صلی الله محمد محمد، میدانن که رسم ترنج است در این روزگار، رسم ترنج است در این روزگار، پیش دهد میده حسارت بهار. میدانن که وضعیت رسول خدا چگونه است، عیسی چه نفسی دارد، پیغمبر چه نفسی دارد. مبشرن به رسول، بشارتی میدهد برای آن که نبی مکرم بیاید. فارق لیج در انجیل مشخصه، مؤدمد در تورات معلومه. یعرفونه، این ها به پیغمبر بزرگانشون اهل کتاب شناخت دارن. اون هم چه شناختی؟ کاف، کاف تشبیه هست اینجا، علیون کالاسد، علی مثل شیر هست، کاف کاف تشبیه. یعرفونه کما، همونطور که یعرفون ابنا، همینطور که ابنایشون رو میشناسن پیغمبر رو میشناسن. قرآن که خلاف نمیگوید عزیزان، تاریخ هم نشان میدهد. یعرفونه کما یعرفون ابناه، من تو این تشبیه رو یه توضیح بدم. این اهل کتاب همونطور که ابناشون رو میشناسند رسول خدا رو میشناسند. خب اینجا ابناهم یه قدری سوال برای بعضی مفسرین ایجاد کرده، چرا خدا فرمود ابناهم؟ اینها میشناسند پسرانشون رو، ابنا جمع ابن پسر. بعضی هم جواب دادن خب من آقا چون یعرفونه مذکره، نوعا مرد وقتی سوال میکنم آقای دختر خانم خصوصی میگه والله من نمیدونم، بذار از مادرشون سوال کنم. اما از آزاده اگر سوال میگم بله در این پسر ما اینطور است، نوعا پدران با فرزندانشون بیشتر خو دارن، بیشتر انس دارن با پسرانشون تا دخترانشون، شناخت بیشتری به پسرانشون دارن. یه توجیه اینطوری هم براش، اما این نیست قضیه اصلا. یعرفونه کما یعرفون ابنا، مراد از ابنا اینجا اصلا پسر نیست، ابنا اون فرزند، لفظ مذکرم فرزند است. یا بنی آدم یعنی کی؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی پسرای آدم برید اینطور نماز بخونید. یعنی تمام فرزندان آدم، بنی آدم یعنی تمام فرزندان آدم. ابناء الدهر ولا تكونوا من ابناء الدنيا، از ابناء و پسران دنیا نباشید. این ابناء یعنی پسران؟ نه، ابناء یعنی فرزندان، یعنی فرزند دنیا نباشید، دنیا زاده نباشید. ولا تكونوا ابناء الدنيا و کن من ابناء الاخره. اصلا از ابناء، اصلا کلمه ابناء که میاد اینجا مراد جنسیت نداره، مراد نوع انسان نداره. همان گونه که بارها میبینید مسلم یعنی همین، مؤمن یعنی همین، مؤمن و مسلم. ابنا به معنای فرزند است. یعرف پیغمبر رو اون چنان میشناسن که فرزندانشون رو میشناسن. حالا این چه مسئله است، چه تشبیهی است که خدا این دیگه خوب لمس میکنید. کار به اینجا رسید، عالی ترین، دقیق ترین، کامل ترین شناختی که دست میده در جامعه، شناخت پدران از فرزندان است. این دیگه روشن، یعنی ما خارج از محیط خانواده هر شناختی رو که بگیم شناخت کامل نیست. خب شناخت دو همکار در محیط کار دیگه، اینا نمیدونن که وارد خانه که میشه کیه چیه. خب با این قیافه اوتو کشیده منظم مرتب کنار هم با هم 6 ساعت یا 7 ساعت دست مشترک دارن و با هم در مسیر کاری هم مذاکراتی دارن، جوهر خود رو به رخ هم میکشند و با این وضعیت خاص و منظم دیگه پشتش چه خبره ایش که نمیدن. دیگه از جمعه پنجشنبه شون کسی خبر نداره چه خبر است. از وقت گرسنه شدنشون، چون گرسنه میشدی چی میشدی، اون مسائل رو دیگه نمیدانن. از عصبانیت هم خبر ندارن، این مسائل نیست تو کار. هر جور بنگرید همینه، هم دیگه نزدیکترین که بین استاد و شاگرد باشه. یه استاد و شاگرد باز هم مگر در کجا برسه کار که دیگه خیلی شناخت، خیلی شناخت عمیقی بشه. و اینا شاید نسبت به همون شناخت لازم حالا داشته باشه. خیلی چیزها رو اصلا پنهان کنن. باید بیان در محیط خانواده. باز بین زن و شوهر هم اگر بنگریم شناخت از ابتدای شناخت واضح نیست. اینا در یه مقطع سنی با هم آشنا شدن، 20 سال، 20 سال، 25 سال در یه شناخت سنی با هم آشنا شدن، دیگه از گذشته هم خیلی دوست دارن خبردار بشن، اما شاید خیلی چیزها باشه که برای هم رو نمی کنن، شامت چی ندارن برای هم رو کنن، مصلحت نیست برای هم رو کنن، شناخت کامل نیست. دیگه چگونه بوده است؟ نوجوانی چگونه بوده است؟ جوانی چگونه بوده است؟ به تعبیر سعدی در گلستان، شبیه ایام جوانی چنان رفت که دانی، بی خود گر چنان رفت که دانی. حالا گاه اینطور مثلا دیگه این مسائل رو نمیشه، چنان افتاد که دانی، دیگه اون دانی ها ندانی، این ها نیست. خب میاد رابطه منحصر میشه اینجا بنابراین به رابطه والدین و فرزندان، شناخت و معرفت پدران و مادران و فرزندان. حالا اگر از این طرف بریم به اون طرف چی میشه؟ شناخت انسان یعنی بنده و جناب عالی به پدر و مادرمون، شناخت فرزند به پدر و مادر چه مقدار است؟ خب این شناخت خوبه، اما اینم کامل نیست. خب ما شناختی که داریم به پدرمون از کی داریم؟ از زمانی که دنیا اومدیم، از زمانی که چیز فهمیدیم، چشم باز کردیم و ادراک ما کار کرده، 4 سال، 5 سالگی، 6 سالگی یه چیزی فهمیدیم، از اون موقع کسی رو دیدیم به نام پدر که تو خانه حاکمیت داره، یه کسی دیدیم به نام مادر که به این وضعیت هست. خب از این موقع ما با اینا شناخت داریم. حضرت آقا چند سال شده؟ 40 سالن. آقازاده فرزند 40 سالگی است. آقا 30 سال شده فرزند 30 سالگی است. ما 30 سال سابقه پدر رو نمیدونیم چه خبر بوده، ما نمیدونیم کدام مکتب خانه بوده، بابا چی میگفته، چقدر هم جزو تو کشیر یاد گرفته، نمیدونیم. ما نمیدونیم بابا چه استعدادی داشته است، پدر چه نداشته است، چیکار کرده در کودکی، چه ایزا کرده، نکرده، مردمانداری کرده، نکرده، چگونه درس خونده، نوجوانیش چی بوده، با کیا بوده است، چه روحیاتی درش ایجاد شده است، جوانی رو چگونه گذرانده است، ما خبر نداریم. مسائل زندگی تشکیلش چه بوده است، علاقش چه بوده است، کی به کجا، چی باعث شده است که پدر ما در این وادی افتاده است، مسیر زندگیش چرا چنین شده است، اینها تمام خوب سربسته است برای ما. اگر گاهی اختزا کرده بنشینند بابا یکم از گذشته برات بگم، چنین گفت دهقان دانا، آقا شروع کند بازگو کردن چیزهایی که مصلحت باشه، مصلحت باشه برای فرزندان، بگد بابا گفته است، و الا پرونده ایست بسته که کلامون کاتب رو میدارن چه خبر است. اما وقتی که قضیه عکس میشه، هنگامی که شناخت پدران مادران و فرزندان مطرح میشه، کاملترین شناخت، یعنی از اون ساعت اولی که از اون ساعت اول گفتن آقا تبریک عرض میکنیم آزاده به دنیا اومدن، دختر خانم به دنیا اومدن، شناختمون از اون ساعت اول شروع میشه. از اون ساعت اولی که آوردن کودک رو برای اولین بار دختر خانم، اون باید شیرش بدید بچه‌تون رو، تا نگاه رو نگاه به رخسار این فرزند میکنه شناخت شروع میشه. از اون ساعت اول دقیقاً دیگه زیر نظر است، این بچه تکان میخوره، پدر و مادر توجه کنه. میگد امروز یکم راه افتاد، یکم خیز کرد بچه، یکمکی تحرک داشت، حالا داره راه میفته، حالا دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیله راه رفتن آمد، حالا دیگه کم کم دارد با ما میگه، کم کم دارد با ما میگه، کم کم آب میگه، تاتا میگه، دادا میگه، کم کم لب باز شد. اینها لحظه به لحظه گزارش زندگی من و شما در سینه اونهاست. خب مراحل بعد رو رسیدیم به ایام کودکی و طفولیت و قدری بالاتر و نوجوانی، اینها کاملا شناخته بودن. این مراحل رو زیر نظر داشتن، مخصوصا اگر مداقه داشتن. یعنی اگر پدر مادری بودن که سرنوشت بچه براشون مهم بود، حالات فرزند براشون مهم بود، تعهد داشتن، تعهد به حالات و تطورات و خصوصیات فرزند داشتن که خدا کند چنین باشه، خدا کند چنین باشه، نه دارم چه بزرگ شده بچه ما بعضی ها دیدن بعضی هست خدا من حفظ کنه سمه رو انشاءالله، بعضی ها میگه بچه چه بزرگ شد ما نفهمیدیم. خب خیلی خوبه اینطور. نه اگر واقعا بدن این چه بزرگ شد، حالاتش، رفتارش، خصوصیاتش، عالی‌ترین شناخت این شناخته. تا اون زمانی که به جوانی میرسد تمام خودمون میدانیم ساعت به ساعت و لحظه به لحظه این چگونه شکل گرفت، شخصیت این و ساختار و وجود این فرزند چه بود. به لحاظ اون که کاملترین شناخت رو این شناخت تشکیل میدهد، خدا به این تشبیه میکنه، اینها پیغمبر رو همونطور میشناسن که فرزندانشون رو میشناسن، کاملا روشن وضعیت پیغمبر رو اینها، نام او تبار پیغمبر رو میدانند، میدانند از ولد اسماعیل میاد، کاملا براشون روشنه، میدانند کجا میاد این پیغمبر، پیغمبر عربی است، میدانند قبلا حالات این پیغمبر، گسترش تعالیم این پیغمبر رو میدانند که روم میگیرد، ایران میگیرد، بیزانس چه میکند، هرقل چه میکند، اینا رو میدانند، اینا گفته شده است، انبیا سلفشون گفتند یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اما در این حال به این فریقا منهم لیکتمون الحق، گناه به گردن جمعی از این هاست که حق رو پوشانده، گناه به گردن جمعی از این هاست. قرآن میگه و این فریقا منهم، همشون نفرمون، اونها که میتونستن، اونها که میخواستن خط بج، اونها که آقای اینها در خطر بود، اونها که سیادتشون در خطر بود اگر پیغمبر رو میشد، اونها که اگر حقیقت اسلام و پیغمبر رو بازگو میکردن برای پیروانشون، ببینید باز رهبران که خراب میکنن. کأن فریقا منهم لیکتمون الحق، همونطور که سعادت جمع و جماعت بشری نوعا در جلو بزرگ مردان مسیر سعادت بوده است، همونطور تخریب ها از اونجا برمیخیزه، همونطور که یه عالم میتواند امتی رو نجات بدهد، گاه عمل کرده سوء یه عالم، اذا فسد العالم و فسد العالم، همه را خراب میکنه. جمعی که اینها آگاه بودن در بین بنی اسرائیل، فریقا منهم، اما یکتمون لیکتمون الحق، اینها حق رو پوشاندن، اینها وضعیت پیغمبر رو نگذاشتن دیگران بدانند، آشنا بشن با این پیغمبر، نام پیغمبر رو محو کردن، وجود پیغمبر رو از شخصیت واقعی سلخ کردن، نگذاشتن آشنا بشن اهل کتاب با حقیقت حقه نبوی و پیغمبر مکرم اسلام، و هم یعلمون، و خودشون میدانستن چه خبر است، اما نگذاشتن شخصیت واقعی رو. ببین الان ما در دنیا میگیم آقا عرض به خدمت آیان، این مثلا نظام سلطه خبری دنیا، ما میگیم الان این سانسور خبری خاص دنیا، این پوشاند حقایق، مردم در بی خبری به سر میبرن از اون واقعیت هایی که باید بدانن. یه خبری 10 سال قبل در فرانجا بوده است، الان کم نداریم از این خبرها، آن فلان جنایت رو مثلا فلان امپریالیست کرده است، امریکا کرده است، کرده است، یه جهانخوار پلید یه جنایتی رو انجام داده است، بعد میبینید 30 سال بعد دارن حالا خبرشو برام میگن، کجا بود این خبر، این واقعیت که بود پوشانده شده. لیکتمون الحق، کتمان حق از دیر، باز با همین وضعیت وجود، اونها که منافعشون در خطر بود کتمان حق داشتن، اخبار پوشیده میشد، شخصیت ها پوشیده میشد، وجود مبارک نبی مکرم رو کتمان کردن اینها، و هم یعلمون، و حال این که بزرگان اهل کتاب میدانستن قضایا چی، خب البته کم هم نبودن اونهایی که گرایش نشان دادن، ولو این که اینها بعد که اومدن باز خب بعضی هاشون طالب فاسدایی داشتن، کسانی مانند وهب ابن منبه، عبدالله ابن سلام، کعب الاخبار، اینها کسانی بودند که شخصیتهایی بودند در بنی اسرائیل مسلمان شدند. اما خب بعضی هاشون ریختری زیاد کردن برای اسلام خواست و این حال اون کیان و نهاد و سرشت خاص کارهایی در اسلام داد. وهب ابن منبه اخباری رو وارد کرد، اسرائیلیاتی رو وارد کرد، مخصوصا در تفسیر. کعب الاخبار اون جریان درگیری که میدانید از دیدگاه ما اون برخورد خاص و اساسا کسی که موجب شد ابوذر به اون وضعیت خاص ربز نشین باشد و مظلومانه و تنها در وحدت و وحشت. خب جان دهد کعب الاخبار یهودی بود، پیش به اونجا باز میگرمشت و فکر مسائل دیگر که اشاره کردن زبان خدمت عزیزان شاید بعد از ماجراهای بعد از پیغمبر است. فرمود اینها به هم یعلمون می دانستن الحق من ربک، سنتتون این نباشه، شیعتون این باشه، حقی که از ناحیه خداست و می دانید حق است. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، هر گراه و حقو باشی حق از ناحیه خدا روشن است، فلا تکونن من الممترین، از ممترین نباشی. خب فلا تکونن من الممترین دیگه مقداری ما دیر خدمت همین جمله را عرض میکنم که فاید میکنم دیگه بیش از این وقت عزیزان رو نگیریم، انشاءالله باشد جبرانش هفته آینده محضر شهیدتون. کلمه ممترین از مریم، یا مریم ما سه لفظ در قرآن داریم که اینها رو نوعا داری یا بعضی ممکن است جا به جا به کار میبرن به اشتباه، یکی شک، یکی ریب، یکی مریم. شک و ریب و مریه اینا رو گاه میبینید به جای هم به کار میبرن، اون شک. اما اینطور نیست، شک یه معنا دارد، ریب یه معنا دارد، مریه یه معنای دیگه دارد، هر کدام جای با خود رو دارد. شک شما مثال از ما در فقه بحث شکیات رو داریم، خب شکیات نماز هم بر وضعیتی که دارن، شما دیدید هیچ فقیهی یا کسی وقتی شکیات هم بگرد ریبیات؟ نه، اصلا غلط. اونجا شک صرفاً یعنی دودگی، هیچ معنی دیگه نداره. شک یعنی دودگی، من نمیدارم آیا سه بوده یا چهار بوده، وظیفه‌ام چی؟ میگن دعا ابن علم اکثر، بگو چهار است، نمازتو تمام کن، حال نماز احتیاط برکت بخوان. اهل سنت میگن ابن علم اقل، بگو سه است، چهارش کن، چهار تا بخوان بعد نماز احتیاط نداره. چه احتیاطی؟ پیمانه رو پرش کردی، بیشترم کندی، طلبگارم هستی، حالا از خدا اگری تو باشه مثلا که نمیشه. حالا عرضی ندارم، شکیات میگیم اما ریبیات نمیگیم. اذا شککت، اگر شک کردی فی جزئی از نمازت، اذا شککت فی شیئن و دخلت فی شیئن آخر فشکک لیس بشیئن، قاعده تجاوز رو فقها مطرح میکنن. اگر در یه جزء نماز شک کردی بعد از این که وارد جزء بعدی شدی، رفتی داری سجده میکنی، رکوع کردم یا نکردم، شک بگن فشک و کلی سر شیه، ارزش نداری این شک، رکوع کردی درست هست، تمام است، قبول هست. شک یعنی دو دلی، همین. این چیز بدی نیست، این چیز بدی نیست. انسان در برخورد با خیلی از آقای با دو دلی داشته باشه، نمیشه که 100% یک دله شدن و همه چیز رو پذیرفت. اگر انسان با دیده یک دل اول بیاد در برابر هر حقیقتی قرار بگیرد، خیلی ساده است. نه خیلی جاها نیاز انسان دو دله برخورد کند با قضایا، یعنی شک کند. شک خوبه، شک بد نیست. یه جایی که زمینه شک نیست اصلا اون بحث دیگری است، اما جایی که زمینه هست نمیشه که باهاش شک نکن. خب اگه شک پیش اومده است اومده است دیگه، و جواب شک رو بدیم، جواب این دو دلی رو کاری کنیم که یک دل شود. اما ریب چیز دیگری است، ریب اون شکی رو میگن که برخواستگاهش سوء ظن. میتونیم واقعا ریب رو برداریم جاش بددلی معنا کنیم. وقتی یه کسی به بددلی بهش یه برخورد میکنن با سوء نیت ایجاد شک میکنن، این میشه ریب. شما بگید در خصوص قرآن کریم اگر کسی شک کنه، قرآن نمیگه چرا شک کردیم، شک کن. خب بیا ببین، بنگر آیات را، نگاه کن حقانیت مطالب را، بدن یقین بدن که شک کردن. اگر واقعا کسی خالی از ذهن بدون تبلیغات مسموم بیاد سراغ قرآن، شک کند، به یقین میرسد، هیچ جای تأمل نیست. اما ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، مباد بحث ریب در قرآن بیاد، اینها جای شک نیست کاری که اینها میکنن ریب در مورد قرآن است. اینها با اتهام پیغمبر به ساحر بودن، با اتهام پیغمبر به شاعر بودن، با اتهام پیغمبر به کاهن بودن، با اینکه این هذا الا اساطیر الاولین قرآن رو اسطوره معرفی کردن، ریب ایجاد میکنن. این دیگه شک نیست. کسانی که میان اینها ریب بدبلی ایجاد میکنن نسبت به قرآن، اول خانه ذهن خراب کردن، بعد میگن الله ببینید اینا چیز این میشه ریب. لا ریب فی قرآن، جای ریب نداره. بی انصافی نکنید، شک میخواهید بندازید، اما ریب نه، سوء نیت به خرج ندید، بدبلی نکنید، حقیقت واصل میشید. ریب این نداره. مریه اون شکی رو میگن که برای خراب کردنه. وقتی انسان میخواد چیزی رو خراب کنه، برای تخریبه. خود شک معنای اولیش هم تفسیر کردم جنبه سازندگی داره، شک سازنده به کار میبریم ما. اما وقتی کسی رو شک میندازن برای خراب کردن، نک آه کی از اون دنیا آمده خبر آورده، کی از قبرستون سر بلند کرده بیاد بگه آه نکیر و منکری بوده است، داری کن بابا. این میشه مریه. مریه شک نیست که داره خراب کرده، خودش هم که داره میگه میفهمه چرا داره میگه. هدفش اینه که اگر حکم شود که مست دیدن در شهر اون چه هست دیدن، میخواد اینم با خودش هم فکرش کنه. اینطور این میشه مریه. مریه بچه ایست، مریه بچه ایست. خود این میشه امتراع، امتراع طلب و مریه. فرمود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق روشن است، از ممترین نباش. مریه و امتراع، اگر میخواید حقی رو روشن کنید، شک ایرادی ندارد، اما مریه یعنی چه؟ تخریب یعنی چه؟ هنر را دارید تخریب میکنید پیغمبر را یهودیان، هنر را دارید تخریب میکنید پیغمبر را مسیحیان. بیایید با حقایق برخورد کنید تا جوابتون بگیرید، حجت با حجت، برهان با برهان، اما نه با سوء و با تبلیغ و با برچسب زدن و با انگ زدن و با مثال. فلا تکونن من ولکل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. زیباترین آیات است ان شاء الله. ادامه بحث و سخن رو هفته آینده محضر مبارک عزیزان و حول قبه الهی تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله.